میگشتند به دست مأمورین افتاده، جزء کشته شدگان در کامیون ریخته و در گودالهایی ریخته و به داد و فریاد و التماس آنها که ما زنده هستیم وقعی نگذارده و آن مردم بیچاره را زنده به گور کرده. رضا خان خون به پا کرد و مشهدی ها برای مبارزه با کشف حجاب، لباس متحد و شکل غربی و حبس و محدودیت علمایشان درست مقابل امام رضا علیه السلام از خونشان گذشتند. جوی خون قیام گوهرشاد قطعه خون رنگی از پازل تاریخ ایران در دفاع از مذهب و مبارزه با ظلم شد.
درود و آرزوی آبادی برای همراهان باشگاه شادی. لبخندپور هستم، مجری و مدیر برنامه باشگاه شادی. قصد داریم دقایقی از جریانات باشگاه شادی رو هر روز با شما در جریان بذاریم. امروز قراره از اتحادیه باشگاه بازرس بیاد و من مجبورم یه مقدار شیکتر حرف بزنم. امروز نمیتونم واقعا خیلی با شما زمان صرف کنم و حرف بزنم، اما شما ما رو بشنوید. اینجا شبکه رادیوی جوان، استدیوی باشگاه شادی. برای ما صداهای قشنگتون رو بفرستید.
سوال،
شما کی اومدید تو خانم تابع؟
من همیشه حضور دارم.
بفرمایید.
عرض کنم که صداهای قشنگشون رو برای ما کجا بفرستم؟
صداهای قشنگتون رو به پیامرسان بله موجه کانالی داریم. به انگلیسی سرچ کنید باشگاه آندرلاین شادی، یا اینکه فارسی جستجو کنید کانال ما میاد.
بله دیگه، بله.
بفرستید به ما، بگید امروز چه کاری انجام دادید که یک یا چند نفر رو شاد کنید. بریم، خیلی کار داریم. بریم بریم. خانم توسل نژاد.
بله.
بفرمایید، کارتون دارم.
بودرم بله نزم.
بسته. خانم تبسم نجات.
بله.
جلسه خیلی جدیه، من نمیتونم این جلسه رو مدیریت کنم. واقعا مدیریت تو خون من نیست. چرا من مدیر اینجا شدم؟
انتظار ندارید که معاونت باشگاه شادی از شادی و خنده دست بکشه. برای اعتبار و برندینگمون خیلی بد میشه.
باشه باشه، بخندید. ولی آروم بخندید که مدیر این مجموعه بتونه حرفشو بزنه. من مدیر اینجا هستم.
ببخشید، مدیریت شما تو قرارداد من آیا ذکر شده؟
بذارید ببینم.
واقعا پیگیری میکنین این چیزا رو؟ جواب؟
نه متاسفانه ذکر نشده.
پس بدرود، ادامه بدیم. بفرمایید آقای لفهمو.
خب جلسه رسمیه، لطفا سکوت رعایت کنید.
چند نفریم تو جلسه؟
من و شماییم دیگه.
خب
منظورم خود شما هستید.
بله.
سکوت رعایت کنید. خانم امروز قراره از اتحادیه بازرس بیاد. چند تا چیز یادتون نره. بازرس هیچ لحظه‌ای سمت اتاق اون تعادل چیز نره، فهمیدین؟
نامتعادل. خب
بله. راه روی آقای تعادل رو ببندید کلا. اصلا همچین آدمی توی این مجموعه وجود نداره.
درست.
هیچ نشونه ای از انرژی های منفی توی باشگاه نباشه. من امروز یه باشگاه شاد و پر انرژی میخوام. خواهشن آقای بازرس رو برای اینکه عضو باشگاه ما بشه پرزنت نکنید. متوجه شدین؟ اصلا امروز ثبت نام نداریم. نشه مثل اون روزا وزیر اومده شما به زور ثبت نامش کردید؟
تو قراردادم ذکر شده که هر کی میاد ثبت نام شه. خود دانید.
یه ماه اینجا رو پلم کردن. اونجوری نشه.
باشه چشم.
یه بارم مشاور اتحادیه رو به زور ثبت نام کردین. دو ماه اینجا رو پلم کردن. هیچ کسو به زور امروز ثبت نام نکنید.
اوه.
مثل اون موقع نمیشه. خیالتون راحت باشه. من حواسم به همه چیز هست. شما نیازیست به من هی بگید این کنی. فامیلی این آقای بازرس چی بود؟
شما چیکار به فامیلی بازرس داری؟ فامیلیشو ول کنید. فامیلیش خیلی سخته. شما همون آقای بازرس صداش کن. خانم زایه نکنید به روش بیارید.
آقا میگم خیالتون راحت باشه دیگه.
وای خدایا. این خیالت راحتو که میگی اصلا بدتر آشوب میشم. بعدش هم به اون سمزاده بگی چیز میزی به بازرس تعارف نکنه. داستان میشه برامون.
امر ندارید دیگه شما.
صورت‌های مالی هم یه مقدار کثیفه. تا میتونید تمیزشون کنید. بگید دستمال بکشن.
شوینده صورت‌های مالیمون تموم شده. به این غمزاده یه بار گفتم یه شوینده صورت‌های مالی بخر، اشتباه رفته شوینده‌های موهای مالی خریده. این درسته؟
ای بابا.
نه درسته؟
حالا اگه بازرس به صورت‌های مالی گیر داد، گفت چرا اینا کثیفه؟
دیگه
ما باید چیکار کنیم؟
دیگه
بعد خودش میشینه صورت‌های مالیمون رو درست میکنه و بقیه ماجرا.
حالا من میگم این پاکت رو از زیر میز بهشون بدم یا مثلا بذارم رو میز بهشون بدم.
آهان ببینید در مورد این پاکت شما پاکت رو به همین صورت بذار روی میزش. خودش میبینه ها؟
بله.
هیچی بهش نگیدا؟ بفهمه تو میدونی ماجرای پاکت چیه خیلی بد میشه.
خیالتون راحت.
و بقیه ماجرا.
نه 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 خیالتون راحت باش. از روند بازرسی امروز خیالتون تخت. شما برید تو اتاق منیتورینگ همونجا راحت بشینید. کارشون که تموم شد من میارم دفتر شما خدمتتون.
امیدوارم امروز فقط خرابکاری نکنید.
آقای مدیر.
بله.
خرابکاری نکنم هم تو قراردادم بوده.
بذارید ببینم.
شوخی کردم واقعا دارید بگیری میکنید. خواستم طنز امروز بالا باشه.
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، این یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر فنا در گذریم، با هفت هزار سالگان سر به سریم، با هفت هزار سالگان.
در رستوران گردون فرهاد خلاف زندگی بچرخید و بخورید. فرهاد گردشی در جهت شادی پشت به قصه ها، با تنوع ترین منو با انواع غذاهای دریایی زمینی و هوایی. سه شب و دو روز با ترانسفر خودرویی، منوی ویژه، انواع بستنی با روکش طلا، نقره و بیت کوین و بورس اوراق بهادار. رستوران گردون فرهادش خوبه.
به به جناب آقای بازرس بسیار خوش آمدید. آقا اینجا خونه خودتونه.
بله خونه خودمه. چیه خانم؟ اینجا یه سری آدم مریض میان. اون وقت میگید خونه خودمه؟ بدم درشو ببندن؟
نه
پلوم کنن؟
آخه هنوز که چیزی نشده پلوم. اولش اخطار چیزی میذارم، مثلا بعد هشدار نهایی رو میدن، مثلا اخطار برای ما بله. 11 بعد
اول
پلوم.
اول اخطار میدن بعد هشدار بعد پلوم میکنن.
بله بله بله.
من معمولا اخلاقم اینه خانم.
درست هستش.
بدونید به همه هم بگید. همون اول بازرسی محکم میستم که نخوام بعدش شل بشه.
خب من در خدمتتون هستم آقای بازرس.
چارپیچم
جان.
میگم چارپیچم. فامیلیم چارپیچه. بله.
حواسم نبود.
صبر کنید ببینم آقای لبخندپور چی گفته بود.
چیزی
بله؟
که نه چیزی نگفته بودن. گفته بودن وقتی که آقای چار گفتن وقت
اجازه بدین دفترچم رو بیارم.
بله یاداش بفرمایید. آقای لبخندپور گفته بودند که
بله؟
وقت آقای چهارپیچ رو زیاد نگیریم. کلی کان دیگه ایشون نگفتم. این سوال منه. چرا فامیلیتون چرا چهارپیچه؟
به خاطر اینکه سرکار خانم ما جدن در جد
بره.
بازرس بودیم هستیم و خواهید
ساد
باری
خواهید بود. چقدر نگاه بلند مدتی شما به مسئله مهم فامیلی داشت.
بله خواهیم بود. ما جدمون خیلی بازرس گیری بوده
گیر.
و هی گیر میداده. هیچی از زیر دستش راحت رد نمیشد. یکم اعصاب نداشت
بره.
و با یک گیر ساده سری همه چی رو پلمپ میکرد. بهش میگفتن گیره یه پیچ.
چه جالب. پس آقای یه پیچ بزرگ جد شما هستن.
بله ایشون پدر همه اتحادیه بوده. خلاصه بعد اون مرحوم بابا بزرگ مرحوممونم دید جد مرحومش یه پیچ بود، گفت بذار من مهربونتر باشم، اول دو تا گیر بدم به جای یه گیر، بعد پلوم کنم، زرتی پلوم نکنم،
یا
همون زرتی پلوم نکنم. برای همین شد آقای گیر دو پیچ، یا همون آقای دو پیچ.
سخت شد، درست
یه مقداری خود من هم گیج میشم هر بار که توضیح
یه شجره نمچه خیلی پیچ تو پیچ
داریم خونه.
بله بسیار عالی. با این حساب بعدش یعنی پدرتون هم شدن گیر سپیچ، یا همون آقای سپیچ؟ درست هستش؟
آفرین.
درست علی
شما کردم. پوش بالایی دارین.
بله
پدر مرحومم سپیچ بودن.
آفرین.
از اون سپیچ بدا.
بله پیچای تند.
بله پیچای وحشتناک تابلو میزنن.
بله بله به مار.
خلاصه ما خانوادگی از افزایش تعداد گیرهای قبل پلمپ نتیجه خوبی گرفتیم.
احسن.
بعد از پدرم هم
بله خدا رحمتش کنه، خدا
خدا رحمت شما رو میامینه. بله اینو کاش نمیگفتیم الان گیج شدم. من گفتم پدر مرحومم مگه شما میگین؟
نه آخه تا اینجای زندگی نامتون همه شخصیت چون مرحوم شدن، من گفتم شاید پدرتون هم به رحمت خدا رفتن.
نه خیر داشتم میگفتم، لطفا وسط حرف من نپرید سر کنم. میگفتم بعد پدر من هم نصیحتم کرد.
چی گفتن؟
چهار تا گیر بده پلوم کن. برای همین من چهار پیچ هستم، بازرس برتر و تراز اتحادیه.
درسته، خدا قوت میگم. بالاخره یه نفس این همه پیچ رو طی کردن خیلی سختش. آقای چهار پیچ یعنی الان اگه شما به ما چهار تا به پیچ گیر بدین بعد پلوممون میکنین، درسته؟
با سه گیر و سه پیچ خانم باشگاه شما پلمپ میشه. نه چهارگی.
آخه چهار پیچ مگه نبودین؟ سه پیچ و نیم یا سه پیچ و...
ببینید
سخت شد.
یکی از پیچ ها رو شما همون اول سوزوندید.
آخ بچه
توهین به بازرس در حال خدمت، فقط سه تا گیر دیگه بدم دیگه رفته برای پلمپ. بدم بره؟
نه کجا بدیم بره. یکم آرومتر گیر بدین، آروم باشین، چیزی نشده، هنوز هیچ بازدیدی صورت نگرفته. صبر داشته باشین، صبر، نفس عمیق.
بله شما نمیخواد به من بگی صبر چیه.
نه
من خودم اجازه بدین این تلفن رو جواب بدم. الو هنری الان وسط پر
باز بخش جنایی
خدا
هنری بودا هنری من
هنری دستیار
دستیارتون
چانس آوردید اون نیومده.
ای وای دوستان بدبخت شدیم، اوضاع خیلی خطرناکه. من تا دیدم که خانم تبسم نژاد طبق معمول داره کارو خراب میکنه، واسه همین به آقای غمزدا گفتم بره داخل اتاق چایی ببره براشون تا من به خانم تبسم نژاد بگم که چی بگه که اوضاع آروم بشه. خیلی روز خطرناکیه، احتمال داره بازرس خیلی بهمون گیر بده، واسه همین من میرم پایین تا خودم صورت مالی رو نشون آقای چارپیچ بدم. شما هم تا من برمیگردم به کانال ما پیغام بدید، بگید امروز چه کاری کردید که یک یا چند نفر رو شاد کنید. خانم تبسم نژاد بیا اینجا. بیا خانم.
بله چی شد؟
من میدونستم شما خرابکاری میکنید.
چرا من کاری نکردم که؟
داشتم از دوربینا میدیدم.
خب باشه، دوربین که پیچه ایشون نشون نمیده که ایشون پیچشون خیلی زود به آدم
چی میگفتید با هم؟
من گفتم سلام چطورین، گفتن یه پیچتون حذف شد، سه پیچ تا پلم باقی.
اونجایی که خندیدید به فامیلیش خندیدید؟
نه من در واقع داشتم میگفتم وای ما چقدر باشگاهی شادی هستیم.
من نگفتم به فامیلیش نخند خانم تبسم نژاد. گیری کردین.
پیچش خیلی رو آدم حساسه.
آقای غمزدا
بله
بیا چایی رو ببر داخل.
باشه بابا.
بابا چیه؟ من رئیس این باشگاه. چه
خیلی خوب بابا چیه؟ بابا جون من سنی ازم گذشته.
باشه آقای غمزدا
برو داخل، برو داخل. فامیلیشو نپرسی ها.
باشه
به فامیلیش نخندی.
نه نمیخندی.
اصلا فقط چایی رو بده.
فامیلی کی هست؟
هیچ ول کنید.
حالا فامیلیش چیه؟ بگو.
چرا گفتی
چه فامیلی با مزه ای داره.
آقا نخند، برو داخل.
باشگاه شادی
شنوندگان محترم، عوامل این قسمت از باشگاه شادی بدین شهر می باشد: نویسنده محمد شیخی، بازیگران مهسا خانم ایرانیان، دکتر محمود قناعت پیشه، امیر عزود، رضا سلیمیان، آهنگساز مشتبه تیموری، صدا بردار زهره صابری و تهیه کننده امیر عزود.
باشگاه شادی، باشگاه شادی، ایران، تهران، شبکه جوان.
گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند هستی بخش، با سلام خدمت شنوندگان ارجمند. با ویژه برنامه پاسخ در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. بیست و یکم تیر ماه روز عفاف و حجاب است. در این برنامه مروری تاریخی به موضوع حجاب در جامعه ایران خواهیم داشت. از شما دعوت میکنیم در 10 دقیقه پیش رو با این برنامه همراه باشید. سیر تحولات فرهنگی در تاریخ معاصر نشان می‌دهد که هویت زدایی از جامعه دینی ایران از دستور کارهای مهم نظام استبدادی پهلوی بوده که کشف حجاب در کانون آن قرار داشته است. دکتر نیر یقوی، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
در سال 1307 در دوره رضاخان، 1304 دیگه رسما هستن، 1307 10 دی 1307 مجلس رو بالا با اون ابزار زوری که همیشه داشته، در مجلس در دوره رضاخان قانونی تصویب میشه مبنی بر اینکه متحدالشکل بشه لباس مردان. یعنی اون شکلی که اون لباس و اون پوششی که مردان در دوره رضاخان داشتن سالها قبل تبلور فرهنگ ایرانی در پوشش بوده، اون باید تغییر پیدا کنه، کلاشاپو باید اجباری بشه. از 1307 تا 1314 که رضاخان قانون کشف حجاب برای زنها رو هم اعلام میکنه، در این در واقع مقطع زمانی هست که شما حادثه گوهرشاد رو هم میبینید.
حوادث تاریخی در دو دوره اول و دوم پهلوی از وجوه مشترک سیاست‌های ضد فرهنگی آنها در برخورد با حجاب خبر میدهد. سیاست‌هایی که هرچند در اجرا با تغییراتی همراه بود، اما در ماهیت از برنامه‌های واحدی پیروی میکرد. دکتر اشرفی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی.
بحث مقابله با حجاب در این دو دوره پهلوی از یک لحاظ با هم مشترکند، ولی از یک لحاظ دیگر با هم اختلاف دارند. در مبارزه با اصل مسئله و که در یک قالب کلی‌تر مبارزه با هرچه سنت اسلامی است در واقع می گنجه مشترک بودند، ولی شیوه رفتار و برخورد متفاوت بود که در دوره رضا شاه این و پهلوی اول برخورد سخت بود و سخت افزاری و اینکه حجاب از سر خانم ها بردارن و به صورت فیزیکی برخورد کنن، این بیشتر مرسوم تر بود تا دوره پهلوی دوم که این برخورد خیلی برخورد نرمی شد و به نظرم از تجربه دوره پهلوی اول اینها درس گرفتن و به شیوه نرم وارد شدن، یعنی به شیوه فرهنگی از طریق آموزش، از طریق فیلم ها و سینما و روش های فرهنگی نرم مبارزه با مسائل اسلامی رو و مخصوصا حجاب رو جلو بردن.
همسویی سیاست های استبدادی و استعماری در پیشبرد سیاست های فرهنگی متضاد با هویت دینی جامعه ایران به واکنش مردم و مراجع دینی در برابر برنامه‌ها و قوانینی منجر گردید که قصد داشتن با کشف حجاب به هویت ملی و اسلامی زنان ایران آسیب بزنند. دکتر قاسم تبریزی، تاریخ پژوه.
بعد از امینی اسدالله اعلم که بر سر کار میاد، خصوصا دو لایه انجمنهای ایالتی ولایتی و لایه کاپیتالاسیون رو قرار بود اجرا کنه که جریان لایه انجمنهای ایالتی ولایتی در زمانی که مجلس تعطیل بود در هیئت دولت به تصویب رسوندند و اعلام کردند. خب با مخالفت تمام مراجع و علما و جریانات مذهبی در سراسر مملکت مواجه شد. تصویبش در مهر 1341 در هیئت دولت اسدالله اعظم بود. اختلافات و رویارویی روحانیت و مرجعیت خاصه حضرت امام که در صفحه اول قضایا بودند بین مهر تا آذر طول میگشه. در آذر ماه به ظاهر دولت اعلام میکنه که ما اینو ملغا اعلام کردیم. امام هشدار میدن که اینها استعمار برنامه های گستردهی داره، مردم باید در صحنه باشن، روحانیت هوشیاریشون رو حفظ کنه، مسلماً این ادامه داره.
سیاست های ضد فرهنگی پهلوی برای تغییر و استحاله هویت دینی جامعه ایران در حدود 6 دهه از حاکمیت پهلوی ها با روش های مختلف ادامه یافت تا مقاومت فرهنگی جامعه مسلمان ایران در برابر این سیاست ها متزلزل شود. دکتر نیره قوی، پژوهشگر و استاد دانشگاه:
این یه زنجیره، شد این یک فرایندی هست که ما در اون فرایند رضاخان رو میبینیم و بیهجابی میشه ترجیح بلا مرجعی که در نشریات تبلیغ میشه. گوهرشاد در شرایطی شکل میگیره که مشهد به دلیل مذهبی بودن در واقع مقاومت میکنه در مقابل این ترفند رضاخانی. حالا مدارس، کانون ها همه جا فعالن، ولی روحانیت رو ما در طول تاریخ شیعه همیشه پیشتاز دیدیم در حفظ ارزش ها. لذا شما میبینید که آیت الله سید یونس اردبیلی رو ما در مشهد داریم که به رضاخان اعتراض میکنه و بعد آیت الله حسین قومی برای گفتگو با رضاخان در واقع از مشهد به تهران میاد. در این مقطع زمانی وقتی او به حضرت عبدالعظیم میرسه، نه تنها موفق نمیشه با رضاخان گفتگو کنه، داله بر این که شما حق نداری فشار رو بر مردان جامعه داشته باشی. ببینید عفاف زدایی رو، حق ندارین رو فشار رو داشته باشی، اجبار رو داشته باشی. اصلا هنوز کشف حجاب زنان شروع نشده. در اون مقطع میبینیم که ایشون دستگیر میشن، ممنوع ملاقات میشن. بعد از این جریان شما میبینید که جریان گوهرشاد پیش میاد، اعتراض روحانیت و حالا سخنران هایی که در اون مقطع زمانی مثل بهلول و دیگران در مشهد انجام میدن، اینا همه باعث میشه که رضاخان دستور بده اون اوج فشار رو. یعنی ببینید برای دین زدائی و تسلط هویت غربی و تحمیل یک هویت بیگانه به ایرانی ها، رضاخان دستور میده حمله کنن به مسجد گوهرشاد در مشهد.
ویژه برنامه پاسخ، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
آنچه سیاست‌های فرهنگی دوره پهلوی را به ویژه در موضوع حجاب با شکست مواجه ساخت، هویت دینی و ملی جامعه ایران بود که با درک عمیق زنان ایران از این ساحت غنی فرهنگی تبلور یافت. رهبر معظم انقلاب:
خوشبختانه زنان جامعه ما حقاً انصافاً از گذشته، نه فقط در انقلاب ما، از گذشته هم همین جور بوده است. زنان متدین ما در میدان‌های گوناگون جزء پیشروان بودن در همه قضایا، در همین قضایای اوائل مشروطه، قبل از شروع مبارزات تند مشروطیت، چون یک برهه مبارزات مشروطیت آرام بود، بعد شدت پیدا کرد که همه وارد شدن. اون وقتی که هنوز همه وارد نشده بودن، فقط یه عده‌ای از علما و خواص در واقع دنبال این قضایا بودن، اون وقت زنها بلند شدن، یک اجتماعی تشکیل دادن، آمدن اینجا سر راه حاکم و زمامدار وقت رو گرفتن. او از دست اینا فرار کرد، رفت تو کاخش مخفی شد، رفتن اون طرف، فراش باشی های دستگاه حکومت اینا رو کتک زدن. نوع بسته حجاب اسلامی ایرانی چادر و چاخچور و روبند و این چیزا بود. با اون حالت اینا وارد این میدان شدن. حالا یه عده‌ای خیال میکنن زن تا وقتی که بی حجاب نباشه، بی اخلاق نباشه، نمیتوانه در میدانهای گوناگون، میدانهای اجتماعی و سیاسی وارد بشه.
با پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش برای تضعیف هویت دینی و فرهنگی زنان ایرانی متوقف نگردید. دشمنان انقلاب این بار با بکارگیری ابزارهای رسانه‌ای به وارونه‌سازی واقعیت‌های میدانی جامعه زنان ایران پرداختند. زهرا چیزری، کارشناس حوزه فرهنگی زنان:
ما در حوزه رسانه با یه سری تکنیک ها و در واقع فرایندهای رسانه‌ای مواجه هستیم که تکنیک‌های مثل برجسته سازی و قاب بندی که رسانه ها میان تمرکز میکنن روی یه سری مسائلی و سعی میکنن اونها رو بزرگتر از چیزی که هستن جلوه بدن تا با این روش بخوان افکار عمومی رو در جوامع هدفشون در واقع مدیریت بکنن. و ما میبینیم مثلا یه سری رسانه‌های رسمی جریان اصلی رسانه های معاند میان مثلا یه فیلم کوتاهی از یه خانومی که حالا توی جای خلوتی یه همچین کاری کرده رو بسیار بهش ضریب میدن و در واقع اینا تکنیک های رسانه‌ای هست برای اینکه بخوان سعی بکنن یه جورایی فضا رو به شکلی نشون بدن که انگار مثلا خانوم های ایرانی مشکل دارن و خیلی مثلا شرایط براشون مطلوب نیست.
آنچه امروز مسیر تحول و ارتقاء فرهنگی جامعه زنان ایرانی را بیش از گذشته هموار کرده است، ظرفیت‌های قانونی و حقوقی متنوعی است که زنان را در مسیر رشد و تعالی گفتمان پیشرفت قرار داده است. دکتر مینو اصلانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه:
ما امروز یک ظرفیت‌هایی به نام قانون داریم، به نام اسناد بالادستی در نظام داریم که کاملاً این رفتارها رو اومده تبدیل به یک گزاره‌های در واقع علمی و قانونی کرده که کاملاً قابل استفاده، قابل اجرا شدن و مطابق با نیاز روزه. شما ببینید قانون حجاب و عفاف، قانون حمایت از خانواده، قانون جمعیت، سند ملی آموزش و پرورش که به عنوان یک واقعا تربیت کننده نسلی پاک، نسلی بانشاط، متعالی و اخلاقی است. خیلی، حالا اگر بخوایم بشماریم، خیلی از این سندهای قابل دفاع داریم که منشور حقوق و مسئولیت‌های زن مسلمان، اینها رو همه رو ما داریم. در واقع اینها همه یک زیرساخت‌های تمدن‌سازی است. یعنی حتی در واقع این اسنادی که تولید شده صرفاً برای امروز و دیروز هم نبوده، بلکه یک مسیر تمدن‌سازی است که ما در آینده‌ای که تمدن اسلامی رو انشالله بر اساس گام دومی که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن قرار هست که بسازیم و قرار هست که زیرساخت‌هاش رو تعریف بکنیم، این زیرساخت‌ها الان آماده است. حالا قاعدتاً در این مسیر نیازمند تکمیل شدن هم هست.
تجربه تاریخی از یک سو و شناخت واقعیت‌ها از سوی دیگر فرضیه تقابل حجاب و پیشرفت را منسوخ ساخته است. انقلاب اسلامی با زیرساخت‌های قوی فرهنگی پیشرفت را به گفتمان اصلی زنان تبدیل کرده و امروز همه شاخص‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های فرهنگی بازدارنده نظام پهلوی در مقابل جنبش نرم‌افزاری پیشرفت زنان ناکارآمد بوده است. مینو اصلانی، کارشناس حوزه زنان و استاد دانشگاه:
یکی از موضوعاتی که رضاخان بسیار سطحی نگرانه اون رو دنبال کرد و مقفول در واقع این فرهنگ شد این بود که حجاب و پیشرفت در یک تقابل جدی قرار دارن. یعنی هر گاه که حجاب در واقع وجود داشته باشه پس پیشرفتی وجود نداره. یعنی این تقابل رو خیلی سطحی در واقع دامن زدن و تصورشون این بود که اینها با هم قابل جمع نیستن و لذا این اتفاق افتاد و به هر حال اون ماجرای کشف حجاب و اون همه ناملایماتی که مردم عزیز ما واقعا دوچارش شدن. یه بحثش اینه که آیا حجاب با پیشرفت در تضاد هستن یا نه، که طبیعتاً انقلاب اسلامی کاملا این معادله رو به هم ریخت و نشون داد که حجاب نه تنها مانعی برای پیشرفت کشور، پیشرفت علمی فرهنگی جامعه و خانوم ها نیست، بلکه این حجاب و عفاف یک سدی است در برابر حرکت ها و رفتارهای غیر اخلاقی و اتفاقا نقطه گرانیگاه تقابل فرهنگ اسلام و فرهنگ غرب و گفتمان انقلاب اسلامی و غربی همینجاست.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، وقت این برنامه در همین جا به پایان رسید. مروری تاریخی داشتیم به موضوع فرهنگی حجاب در ایران معاصر. سپاس از همراهی شما مخاطبان گرامی. تا برنامه بعدی پاسخ، همگی شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم.
ساعت 10 شب، اینجا ایران، شبکه ی